حالا یهود خودش رو داره به چین نزدیک میکنه. ترکیب محتوای تورات و آموزه های یهود با ین و یانگ چین، با ین و یانگ چین داره صورت میگیره. مضمون ماجرا از اولم شروع کردن، از خود اصلا ماجرای حضرت موسی شروع کردن، توی سالهای آینده بخشای دیگر رو میبرن جلو. حالا مضمون ماجرای موسی علیه السلام با قالب ین و یانگ. یهود آموزهای خودش رو با مبانی فرهنگی هر تمدنی ترکیب میکنه، خودش رو به رنگ اونا در میاره، الگو امنیتیش اینه، خودش رو به رنگ اونا در میاره، عادی سازی میکنه، به اونا یکی میشه، همون کاری که زنبور انگلی با بدن کرم ابریشم. هدف یهود چیه؟ هدفش اینه که به عنوان قوم برگزیده هر بار به یه تمدن موفق تو هر عصری بچسبه، تا اون تمدن دورش تمام میشه این بقای خودش رو تضمین کنه، بعد از روی این بپره روی تمدن دیگه و الی آخر. الان دارید تو این دوره جوانیتون پروسه حرکت یهود از اروپا و آمریکا به شرق آسیا رو رصد میکنید و میبینید. اخیراً اقدامات فرهنگی خودشونه که تو این زمینه رقم زدن، از خود داستان حضرت موسی شروع کردن اومدن جلو. تمرین کنید ببینید این دوره انتقال از غرب به شرق رو، این پارادایم شیفت از پارادایم سیطره بر تمدن غرب تا به اصطلاح رسیدن به تمدن کنفوسیوسی و سوار شدن بر گرده تمدن کنفوسیوسی رو میتونه تو 10-20 سال 30 سال آرام آرام ببینید چجوری اتفاق میفته. اونی که حالا بچه ها انتخاب کردن و نمونهاشو در آوردن امروز میبینیم در مورد انیمیشن پاندای کونگفو کار، حتما خواهش میکنم برید وبسایتش ببینید قیمت این فیلم چقدره، بعد با کل بودجه فرهنگی جمهوری اسلامی مقایسهش کنید. دوم برید ببینید که چند نفر در تیتراژ این وجود داره، فقط یه نفر بشمارید، ببینید چند صد نفر درگیر ایجاد این ایمیج فرهنگی بودن، چند صد نفر. کار رو ببینید بعد متوجه بشید کار فرهنگی کردن یعنی چی. بعد اینایی که معتقدن سینما فقط فرمه، پیام نداره، بعد زحمت بکشید خودتونم قضاوت کنید. حالا اخیراً اقدامات فرهنگی خودشونو که آغاز کردن، فیلم پاندای کنفوکار رو که در دوی مجموعهش به صورت فیلمای سینمایی ساخته شده، مثلا قسمت 1-2، توی مجموعهش به صورت سریالای 20 دقیقه‌ای، هر قسمتش 20 دقیقه است، یکی 27 قسمتش تا حالا اومده. اینجا پاندا نماد چینه. روش تعامل چینی ها هم در بروز فرهنگیشون ورزش کنگفو دیگه. حیوان نمادین چین که پانداست با ورزششون یعنی کنگفو، این رو ترکیب کردن از دوره کودکی، این ایمیج سازی رو دارن صورت میدن. حالا داستان موسی کلیم امروز اومده چینی شده.
پیش در چین باستان خاندان طاووس بر شهر گانگمن حکومت میکرد. با اختراع باروت به همه جا شادی و رونق اقتصادی زیادی رو به ارمغان آورده بودند. اما پسر اونها ارباب شن باروتی رو که باعث آتش بازی و شادی مردم میشد رو به نیروی شوم و سیاه تبدیل کرد. آنچه زیبایی و شادی بر مقام می آورد می تواند منادی تیرگی و نابودی نیز باشد. پدر و مادر شن با یک طالبین مشورت کردند و او پیشگویی کرد که اگر شن به این راه تاریک خود ادامه دهد، جنگجویی برخواسته از دایره سیاه و سفید او را مغلوب خواهد کرد. ارباب جوان قصد کرد سرنوشت خود را تغییر دهد، اما کردار او در ادامه تنها مهر تاییدی بر این سرنوشت شوم بود. شن با گردن فرازی و تکبر نزد پدر و مادر خود بازگشت، اما در چهره آنها چیزی جز وحشت ندید. او برای همیشه از شهر رانده شد، اما شن سوگند انتقام خورد که روزی باز خواهد گشت و تمام چین به پیشگاهش زانو خواهد زد.
شن ولی آهن ترکشی
به روستاهای دورتر بریم و اونقدر بگردیم تا برام آهن پیدا کنیم.
چینو به چنگ میارم.
پاندای کنکوپا دو.
خب ببینید، جملات این بود: جنگجوی دایره سیاه و سفید، یعنی به جای کلمه ین و یانگ از جنگجوی دایره سیاه و سفید استفاده کردن، که جنگجوی دایره سیاه و سفید میاد و این امپراتور شن رو که در واقع این تابوسه رو از اینجا به بعد بگیره تمون فرعون نابود میکنه. جمله آخر این چی بود؟ چین رو به دست میارم. یعنی الان این آرزوی بین خود این تابوسه و اون عناصر یهود که دیگه حالا مسئله شون توی طرزی استراتژیکشون اینه که چین رو به دست بیارن، این کدها ایمیج میشه در ذهن مخاطب کودک و نوجوان میشینه و این موارد رو معین میکنه. حالا این جنگجوی دایره ین و یانگ یا جنگجوی دایره سیاه و سفید به جای گفتن مفهوم دین یهود، دین ین و یانگی مبنای عمله، که خب به صورت حرفه‌ای این کار رو تونستن سامان بدن. یه استادی داره که حالا فرض کنید یا نسبت این استاده که این پاندای کنفوکا رو آموزش میده، یا نسبتش نسبت خداییست که به اون رسالت میده، مأموریت میده برای این کار انجام بده، بره به دربار فرعون، یا همراهی موسی با خضر بوده، خضر راه موساست، به او تمرین آرامش درون میده، سازوکارهایی که در مبحث آرامش درون مطرحه که به اون یاد میده چجوری آرامش درون رو اعمال کنه. این قطعه رو ببینیم.
نشون بده ببینم.
خیلی خوب نشستم.
استاد شیفوه باید برم، بعدا میبینم تو. آقا جون مولی نخوری تا من برگردم.
آرامش درون، آرامش درون،
چیزی که نکنی کنه،
آرامش درون.
استاد شیفو، استاد شیفو، مشکل چیه؟ راهزن؟ یاغی های کوه آتش بشان؟ هرچی باشه چیلی کشون میکنم، چون الان بد جوری رو فرمم، باید یه حرکتی بزنم. میگیری که چی میگم؟ چکار میکنی؟
یکی از آخرین آموزه های استاد اوکبه.
ای بابا، ای وای من، این چی بود الان؟
آرامش درون.
آرامش درون؟ چه باحال. آرامش درون چی؟
این مرحله بعدی تمریناتته. هر استادی باید راهشو تا آرامش درون پیدا کنه. بعضی ها 50 سال مدیتیشن کار میکنن، اونم تو غار و به این حالت، بدون اینکه حتی لب به آب یا غذا بزنن.
خب
بعضی دیگه راه ریاضت رو در پیش میگیرن مثل من. اما روزی که تو به عنوان جنگجوی اژدها انتخاب شدی، بدترین روز زندگی من بود. یعنی تلخی اون خبر قابل وصف نیست. یکی از دردناکترین و تاریکترین لحظات عمر من در این دنیای فانی بود.
بابا بیخی،
تجربه جدیدی بود. اما وقتی فهمیدم مشکل تو نبودی و درون من بود، و آرامش درون رسیدم، تونستم انرژی کیهان رو مهار کنم.
پس قضیه اینه، فقط آرامش درون میخوام. الان درونم تا دلتون بخواد آروم. پس همکنون میخوام با کله برم تو کارش. آرامش درون دخلتون میارم. فقط بیزحمت بگو چطوری اینطوری میکنی. با اون حرکت پات خیلی حال کردم.
راه فلاح دارم، میرسم به روستای خونیاگران.
خطا. به اون خونیاگرا بگو یکم آهنگ اکشن بزنن، چون ما اومدیم داش. استاد شیفو نگران نباشین، سری که اومدم به آرامش درونم میرسم.
من این نهار معطلمون نکنه.
خوردن چیه بابا؟
تو که رد میگی.